سلام دارم خدمت همه حضار محترم و تشکر میکنم از در واقع حضور شما و این وقتی که گذاشتید که این سمینار رو هم امیدوارم ما به صورت مفید و ارزشمندی در خدمتون باشیم. سخنرانان قبلی زحمت خیلی خوبی کشیدن و فکر کنم دیگه چیز زیادی برای من نمونده مطرح کنم. من فقط یه مختصری میخوام راجع به مسئله اختلال میل جنسی صحبت کنم و چند تا نکته رو خدمت عزیزان در واقع یادآوری کنم. کم که داریم میریم جلو، من گاهی اوقات خودم نگران میشم که بعضی از مباحث رو حس میکنم ممکنه دیدگاه من یه مقدار برای شما آزاردهنده باشه یا این حس کنید که خیلی از مفاهیم کلاسیک رو دارم زیر سوال میبرم، ولی واقعیت اینه هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم مثلا الان در کشور ما در مورد سلامت جنسی، اختلالات جنسی و مشکلاتی که هست ما نیروی متخصص خیلی کم داریم و از یه طرفی متاسفانه میشه گفت که این برداشت‌های کلیشه‌ای و برداشت‌های خیلی ساده انگارانه‌ای که در کتاب‌ها داره عرضه میشه و اینجاش یه ذره بدآموزی داره، حالا میتونی حرف منو نپذیرید، ولی بیشتر مثلا توسط DSM پروموت میشه داستان اینه که آره ما این سری اختلال ساده داریم، اینا هم علامتشه، اینو داشت اینو میدی، اینو داشت اینو میدی، اینو داشت اینو میدی، و متاسفانه میبینیم خیلی از مردم واقعا سافر میکنن. یعنی وقتی میری نگاه میکنی الان انتقادات بسیار جدی به DSM به خصوص توی مباحث مثل اختلال جنسی وارد شده که اصلا تو شورشو در آوردی این بچه بازی ها چیه، مثلا اینو گفتی این اختلال فلان اختلال، بسیار پیچیده تر از اینه. آقای دکتر دانشمند به خوبی اشاره کردن که واقعا رفتار جنسی یک رفتار آموخته شده است، قسمت زیادیش در واقع یک تعامل پیچیده فرد، محیط، پارتنر، اجتماع، باورها و فرهنگه. و بعد خیلی ساده میان اینو میگن که آره ما سه نوع اختلال داریم، این به این دارو اینجوری بدید اینجوری بدید. و توی بالین هم شما میبینید به خصوص توی جمعیت معتادان ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی افراد مراجعه میکنن و برای شما یه سری مجموع اختلال میذارن و فکر کنم تجربه شما اینو میگه به این راحتی هم خوب نمیشن، قبول دارید؟ یعنی اون کاتگوری کتابی جواب نمیده، شما هی با این بالا میکنید میبینید واقعا خیلی عذر میخوام اینجوری شاید بی ادبانه باشه، میگه مثلا یار چه مرگشه واقعا، من هر کاری میکنم میبینم خب بابا هورمونش که درسته اونش که درسته چیه چرا قرم میزنی، ولی برای اینکه شما اومدی فقط میخوای با دید DSM که 3 تا 4 تا تشخیص هست نگاه کنی بعد میگی خب این اختلالو داره طبق این تعریف درمانش هم اینه، پس چرا جواب نمیده. میخوام یه ذره راجع به همین مسئله، راجع به میل جنسی صحبت کنیم و در واقع ببینیم که در این مورد ما چه میتوانیم خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم. ببینید این نظام سنتی ماسترز جانسون و هلن کاپلان هست که معتقد یک ارتباط جنسی 4 مرحله داره. این رو شما تو تمامی تکستاتون میخونید و در واقع به صورت سنتی عرضه شده. و اینم بهتون بگم واقعا ماسترز و جانسون زحمت کشیدن و بشریت به اینا بدهکاره. توی اصلی که هیچکی راجع به این چیزا صحبت نمی‌کرد، در اصلی که بسیار سختگیری بود، شما می‌بینی اینا اومدن مثلا اینا رو خیلی قشنگ مستند کردن. حتی واقعا من فکر می‌کنم اون سریال ماسترز آف سکس رو همه باید ببینید. یه سریال چند قسمتیه که زندگی این دوتا رو نشون میده و سختی‌هایی که داشتن. اینکه بیان عکس برداری کنن، فیلم برداری کنن از رابطه جنسی، مراحلش رو ثبت کنن. و در مجموع ماسترز جانسون و بعداً هلن کاپلان همچین مراحلی رو معرفی کردن. گفتن یه سکس همیشه اینجوریه، از یه دیزایر شروع میشه، شما یه میل داری که مثلا میل اسپانتینوس هست، یعنی علاقه داری ارتباط جنسی داشته باشی. بعد که علاقه هست، ببین این مراحل هم خطیه، بعد فرد دوچار یه برانگیختگی میشه، مردا دوچار ایرکشن میشن، خانوم ها هم تغییراتی میکنن، مثلا برست اینلارجمنت میشه، پرخون میشن، ناحیه تناسلی پرخون میشن، گرم میشن، ترشحات واژینال اتفاق میفته و افراد این حس رو دارن که خیلی آماده هستن و بعد رابطه شون رو شروع میکنن و نهایتاً به اورگاسم میرسن که هر دو اگر با هم برسن در واقع خیلی خوب تلقی میکنن. و طبیعیه که اومدن بر این اساس اومدن گفتن خیلی خوب، هر کدوم از این سه مرحله میتونه دچار اشکال بشه. الان شما DSM رو نگاه کنید، هر سه مرحله رو گذاشته، این میشه اختلالات میل جنسی، اختلالات برانگیختگی جنسی و اختلالات اورگاسم. حالا اختلال میل جنسی مثلا اینه که طرف میل جنسیش کمه، تمایل به سکس نداره. اختلال برانگیختگی اینه که تمایل داره ولی برانگیخته نمیشه. تو مردان میشه ایرکتایل دیسفانکشن، یعنی نمیتونه اون سختی آلت رو به دست بیاره. و تو خانوم ها هم حالتهایی هست که میگن لوبریکیشن اتفاق نمیفته، ترشحات جنسی صورت نمیگیره، یه مقداری درد ایجاد میشه به جای لذت. و وقتی هم که رابطه جنسی میکنن ممکنه خیلی زود اورگاسم بشن، این میشه پریماتور اجاکولیشن پی ای، یا اینی که اصلا اورگاسم نشن، این میشه آن اورگاسمیا. و تو خانوم ها و آقایون همین تشخیص ها هست. و جالبه وقتی شما اینا رو نگاه میکنی برای خود یه سندرومای رو نام میبره، مثلا دی اس ام ای، اختلال سکشوال دیزایر، معروف ترینش اچ اس دی دی هست. اچ اس دی میگن دچار اچ اس دی دی هست. اچ اس دی دی هم طبق تعریف اینه کاهش فانتزی یا میل جنسی در افراد به گونه ای که باعث دیسترس یا اشکال در روابط بین فردی بشه. یعنی مثلا میگن که خانومی که فانتزی نداره، دیزایر نداره، دلش رابطه جنسی نمیخواد و این رابطه نخواستن یا خودشو داره آزار میده یا ازدواجش رو، رابطهش رو با شریکش داره خراب میکنه، این میشه اختلال کمبود میل جنسی، هایپو سکشوال دیزایر. و وقتی مثلا لیست میکنی میبینی مثلا بعد پایین DSM یا کتابهای ساده انگارانه سکس تراپی اینجوری می‌نویسن: منتال ایلنس، مثلا افسردگی، مثلا سوء مصرف مواد، مثلا اسکیزوفرنی، هورمون‌ها که آندروژن کمه یا هورمون دیگه‌ای کمه، و فیزیکال ایلنس، مثلا انواع بیماری‌های بدخیم، لایف استایل استرس، اینایی که مثلا میگه نمیتونم استراحت کنم، کم خوابی دارم، باید 3 تا شیفت کار کنم، این میل جنسی مو کم کرده، یا ریلیشنال ایشوز، مثلا خیلی عصبی هم، دعوا دارم با اون شریک جنسی و همین دلیل میل جنسی برای من نمونده. و به این سادگی سعی میکنن قضیه رو توضیح بدن. میخوایم وارد پیچیدگی قضیه بشیم و اینجاست که میخوام یه ذره ذهن شما رو به فکر وادارم و ازتون خواهش کنم که برای خودتون اینا رو بپرورونید و برای خودتون صاحب سبک و ایدئولوژی بشید و این ایدئولوژی رو به تدریج رشد بدید. میخوام از یک کاراکتری که خیلی مورد علاقه من هست به نام فرانک آمبروز بیچ کمک بگیرم. فرانک آمبروز بیچ واقعا دوست داشتنیه، خیلی چهره دوست داشتنی داره، خیلی آدم مهربونی بود و جالبه که روانپزشک یا روانشناس نبود، در واقع بیهیویرال ساینتیست تو حیوانات بود، این روی بیولوژی موش و حیوانات کار میکرد و کتاب‌های متعددی در دهه 1950 60 و 70 داره و جز کسایی هست که تصور ما رو از غریزه جنسی متحول کرد. و نکته خیلی قشنگی که راجع به فرانک آمبروز بیچ هست اینه که با وجود اینه که با موش کار میکرد، همین نکته خیلی ارزشمندی که آقای دکتر دانشمند اشاره کردن رو متوجه شد که بسیاری از رفتارهای جنسی غریزی نیستند، ظاهرش غریزیه ولی بسیار پیچیده و یادگیرانه است، یعنی باید حیوانات یاد بگیرن. مثلا این متوجه شده بود که خیلی از حیوانات اگر با همجنس خودشون بزرگ بشن کم کم هموسکسوال میشن. یاد گرفته بود که مثلا اگر موشهای نر جوان توسط موشهای ماده با تجربه اقوا نشن، بعد که بزرگ میشن کمبود میل جنسی دارن. یعنی مثل این که تو دوره رشد موش باید توسط یک موش ماده‌ای که توانمند اعتماد به نفس بالا داره وارد جهان سکس بشه، حتی تو حیوانات، حالا چه برسه به انسان ها. یک اصطلاحی در 1955 وارد لیترچر علمی کرد به نام کولیج افکت. این کولیج افکت ذهن منو درگیر کرده و هنوز که هنوزه کسی براش نمیتونه راه حلی پیدا کنه یا اصلا بگه این فنومن وجود داره یا نه تو انسان ها. کولیج افکت چی هست؟ خلاصه خدمتتون بگم، رئیس جمهور سیوم آمریکا جان کالوین کولیج 1923 تا 1929، یعنی اصطلاح کولیج افکت تقریبا 30 سال بعد از این دوره ریاست جمهوری این ابداع شد و این تنها رئیس جمهوری هم است که در دوره حیاتش سکه بهش نشزدن. آدم حسابی بوده، برخلاف ترامپ میبینی اصلا یه آدم خیلی به درد بخور و اینا بوده. این با همراه حالا داستان کولیج افکت از کجا میاد؟ این داستان کولیج افکت در تاریخ ثبت شده و همراه خانومش گریس آنا گودهیو کولیج فرست لیدی رفتن بازدید از مؤسسه کشاورزی و تمام مدت که توضیح میدادن این داشته این کار میکرده. و خانم کولیج زن رئیس جمهور از اون مهندسه به هم گریه میگه این چیه؟ این کارش اینه. میگه آره از صبح این کارش اینه، یعنی از صبح که بیدار میشه جفتگیری میکنه تا آخر شب. میگه پس پرزیدنت اومد اینو بهش بگو، یه حالت تمسخرآمیز. پرزیدنت هم که چند دقیقه بعد میرسه و اون مهندسه میگه فرست لیدی فرمودن که من به شما راجع به این خروسه بگم که این از صبح تا شب 20 بار ارتباط جنسی انجام میده. کلی آدم باهوش و صاحب ذوقی بوده، میگه آقای مهندس با یه مرغ یا چند تا مرغ؟ و مهندس هم میگه قربان با چندی مرغ؟ گفت پس بی زحمت به فرست لیدی بگم. و این پدیده تو تاریخ به نام کولیج افکت، که این رو فرانک آمبروز بیچ به نام کولیج افکت میگه. من یک بار این رو توی یکی از مجلات توفیق دیدم که راجع به هویدا گفته بودن، یعنی معلومه دستکاریش کردن و ورژن ایرانیشو درست کردن، ولی در اصل مال رئیس جمهور آمریکاست و 1955 اصلا دیگه به نام کولیج افکت ثبت شده. منتها کولیج افکت طبق تعریف یعنی این اصلاح اختلالات جنسی متعاقب تعویض پارتنر. و کولیج افکت اینو میگه، میگه که بسیاری از اون چیزهایی که شما به عنوان اختلال کارکرد میبینی شاید مال اینه که توی این محیط اینجوریه، توی محیط دیگه نباشه. چقدر این توی جهان وجود داره. خب خود آمبروز بیچ کار رو شروع کرد، دید در موشهای نر و سنجاقهای نر این پدیده وجود داره، به این صورت که اگر موشی با جفت خودش داره ارتباط جنسی برقرار میکنه، بعد از یه مدتی دیگه ایرکشن نداره، دیگه سکس نمیکنن، یعنی هم دیزایر کم شده هم اروزال. پارتنرشو که عوض کنی فوراً از نو، به قول نظامی ها حرکت از نو فرمودن، تمام مراحل به صورت درست صورت میگیره. پس اون موقع این مطرح کرد که این اختلال داره یا نداره، این اختلال جنسی داره یا اختلال پارتنر داره. و جالبه که تو بیشتر حیواناتی که بررسی کردن دیدن این مسئله توی جنس مذکر وجود داره. تو تنها جونده‌ای که تو ماده وجود داره همستره، ای پدر سوخته، این همستره که همستر ماده بعد از یه مدتی با مرده دیگه ارتباط برقرار نمی‌کنه، کاملا سرد مزاج میشه، کاملا خشک میشه و تا پارتنرشو عوض کنن به محض پارتنر جدید شروع میکنه و همه اختلالات ناپدید میشه. و این داستان توی شامپانزه ها و توی بیشتر میمون ها هم دیده میشه. و حالا سوال اینه که این کولیج افکت توی انسان ها چطوره؟ وجود داره یا نداره؟ و میدونی اینو نمیشه دیگه مثل اون امتحان کرد. اون خیلی ساده امتحان میکنن، یه موش نر رو میذارن، موش ماده مثلا 20 دقیقه اینا کنار هم مثلا، بعد دیگه میبینن ایرکشن موش از بین میره، دو سه بار اورگاسم میشه و بعد دیگه ایرکشنش از بین میره. بعد خیلی ساده موشو برمی‌داره یکی دیگه میذاره، بعد ببینید اتفاق میفته. ولی با انسان ها نمیشه اینجوری مثل موش آزمایشگاهی کار کرد که ببینیم مثلا مسئله ایرکشن با عوض شدن درست میشه. و همینجا بود که یه اصطلاح دیگه شکل گرفت، sexual boredom، دلزدگی جنسی. که آیا ما دلزدگی جنسی داریم؟ و در واقع اگر داریم، خیلی از این چیزهایی که ما تحت عنوان اختلال اورگاسم، اختلال ایرکشن، اختلال میل میگیم در اصل دلزدگی جنسی است. ولی خب با یه نگاه نمیشه گفت، ممکنه یه عده بگن که آره داریم دیگه، خب مثلا طرف مثل همون داستان مرغه کولیج هست، ولی به علم نمیتونی اینقدر راحت ادعا کنی، باید بری بررسی کنی و بررسی لیترچر اون خیلی پیچیده است. لااقل میدونیم که از اساطیر یونان باستان شما شروع کنی اشاراتی به این داشتن. مثلا توی اون منظومه اودیسه اشاره میشه که اودیسه بر روی در واقع جزیره‌ای به نام اوجیگیا گیر میکنه و در این جزیره یک نیمف بوده. نیمف میدونید پری دریایی است و اصطلاح نیمفومانی رو هم میدونید، یعنی پرکاری جنسی خانم ها، به نام کالیپسو اینا. و کالیپسو میشه گفت به قول امروزی ها بمب جنسی بوده. و ظاهرا توی اودیسه این اشاره رو میکنن که بعد از یه مدت اودیسه دیگه واقعا دل زده میشه، دیگه میگه حوصله سکس ندارم، دیگه اصلا ناتوان شدم، بی انگیزه شدم. حتی کالیپسو هم دلش رو زده. پس از اساطیر یونان باستان این رو مطرح میکردن. جالبه انسانشناس معروفی به نام ادوارد الکساندر وسترمارک این یه پدیده رو نام میبره به نام وسترمارک افکت. وسترمارک افکت اینه، فامیلیاریتی به کاهش میل جنسی منجر میشه. فامیلیاریتی leads to decrease in sexual desire. خیلی ساده. فامیلیاریتی یعنی چی؟ یعنی آشنا بودن، یعنی اینکه خیلی با یکی نزدیک باشی، خیلی خودمونی باشی، خیلی دمخور باشی، صبح تا شب با هم باشید، همه چی همو بدونید، همچین تو دل هم باشید.
و وسترمارک
خیلی قشنگ این رو مطرح کرد و بعداً محققین مدرن این رو نشون دادند که مثلا آدم‌هایی که قبل از ازدواج همدیگر رو میشناختند، به خصوص از کودکی همدیگر رو میشناختند، زودتر دچار کاهش میل جنسی و ازدواج‌های بدون سکس میشن. پس میبینی ازدواج کردن با فامیل خودت یا بچه همسایه خودت یا همکلاسی مهد کودکت چیز خوبی ظاهراً نیست و معتقدن میل جنسی زمانی ماکسیمومه که افراد حداقل آشنایی رو با هم قبل از ازدواج یا قبل از اون دوره جفتگیری یا ارتباط جنسی داشته باشند. پس اینی که میگن مثلا ما از 5 سالگی با هم بزرگ شدیم، از کوچیکی همدیگر رو می‌خواستیم، هم نشون کرده بودن، بعد که به بلوغ رسیدیم، بعد رابطه جنسیمون حالا هر جور هست، شرعی غیر شرعی شروع شد، اینا زودتر دچار سرد مزاجی و کاهش میل جنسی میشن. پس این داستان رو به نام وسترمارک میگن و این تقریبا ثابت شده. برای همین هم است که اون زوجهایی که میگن از قبل همدیگر رو میشناختیم یا سالیان سال قبل از اینکه سکس داشته باشیم همدیگر رو میشناختیم، اینا زودتر میشن. همون داستانی که فامیلیاریتی دیزایر و سنشوال فانکشن رو میاره پایین. یا نوشته های فروید جالبه. فروید اولین اشارهش در کتاب طنز یا جوک و رابطه اون با ناخودآگاهه. تعداد زیادی جوک نام میبره به نام جوک های شاتشن، یک رده جوکه که این جوک ها معمولا جوک های ازدواجه، مسخره کردن ازدواجه. و سوال رو مطرح میکنه فروید که چرا اینقدر جوک علیه ازدواج هست؟ و راست میگه، شما اگه دقت کنید خیلی جوک، یکی از ژانرهای بسیار متعدد در مورد جوک ها مسئله ازدواجه. برای اینکه فروید معتقده که نهاد ازدواج یا هر نهاد بیرونی که رفتار جنسی مردم رو کنترل میکنه ذاتاً ساپرسیوه و به دیسفانکشن جنسی منجر میشه. این حرفیه که فروید میزنه. خب معما موند. حالا ببینید کولیج افکت تو انسان ها داریم یا نداریم؟ حالا این سوال مونده. کولیج افکت رو اینجوری در نظر بگیرید دیگه، افزایش فامیلیاریتی به کاهش کارکرد جنسی منجر میشه یا افزایش فامیلیاریتی به افزایش کارکرد میل جنسی منجر میشه. اگر به افزایش منجر بشه، یعنی کسی که خیلی باهاش صمیمیم، کسی که باهاش خیلی نزدیکم، کسی که باهاش خیلی راحتم، این افزایش میل جنسی بده، پس کولیج افکت رد میشه. در صورتی که اگه عکسش باشه، یعنی آدمی که دیگه صبح تا شب باهاش اینی نمیدونه، همه چی داری با هم حل میکنی چیز میکنی، این باعث کاهش کارکرد جنسی بشه، این میشه کولیج. و یکی هم ممکنه بگه اصلا ربطی نداره، پس اون موقع اونم باز نقض کولیج افکت است. و هنوز که هنوز علم میخواد به این سوال جواب بده، چون فکر کنم شما ارزشش رو میدونید. یعنی آیا ما چیزی به نام دلزدگی بین دو پارتنر داریم یا نداریم؟ چون شما ببین بعضی جاها نداری و کاملا نداری. مثلا شما فرض کن اگر صاحب فرزند هستی، نمیگی بابا 10 سال بچه‌ی منه دیگه، ازش خسته شدم، کاش مثلا یکی دیگه بچه‌م بود. اصلا این اتفاق نمیفته. یعنی چون هرچی بیشتر میذاره عزیزتر میشه برای شما. یا مثلا کسی که 30 سال مادر شماست، 40 سال مادر شماست، شما به این راحتی دوست نداری بگی مادر مثلا عوضالی مادر جدید بیاد، من از صفر شروع کنم، جالبه، من اصلا خیلی با این آشنا نیستم. ولی سوال اینه که در ارتباط جنسی چطوره؟ آیا نه افراد به افزایش لیبیدو منجر میشه یا کاهش لیبیدو؟ خب بیاییم ببینیم لیترچر چیه میگه. چون ببین همین سوالی که فرانک آمبروز بیچ مطرح کرد کلی سکس تراپی رو تحت تاثیر قرار میده. و واضحاً هم همونطور که آقای دکتر دانشمند فرمودن 80% ذهنیه. واقعا اینی که ای بری هورمونش اندازه بگیری، نمیدونم این تقصیر متادونه یا این چیزو، نیست، خیلی پیچیده‌تر از اینه. آیا این برات جذابیت داره یا دلزدگی داره؟ علم تو این حوزه خیلی کمه. من هی گشتم ببینم چی پیدا میکنم که جواب این معما رو بدیم، آیا ما سکشوال بوردم داریم یا نداریم. یه مقاله پیدا کردم، مقاله زیاده ولی این یکی باز یه ذره قشنگتر بود. 1986 یه جور آزمایش بود دیگه، چون آزمایش بود برام که همون بحث پورنوگرافی بود که داستان اینجوری میگفت. حالا فکر کنیم که پورنوگرافی یه ورژنی از ارتباط جنسی دیگه. اگه شما اون فیلم پورنوگرافی هی به صورت تکراری ببینی و همون آدما رو ببینی، برات جذاب‌تره یا آدمای جدید ببینی؟ یه سوال قشنگی مطرح کرده بود. یعنی شما فرض کن میگن تو پورنوگرافی اصلا خودشونو میذارن جای اون هنرپیشه، تو ذهنشون، تو فانتزیشون، و مثلا عاشق اون هنرپیشه جنس مخالف میشن. حالا فکر کن اگر اون هنرپیشه هی تکرار بشه، شما بیشتر در واقع علاقمند به اون آدم میشی یا اینکه دیگه دلتو میزنه میگه عوض کن؟ خب اومدن این کارو کردن. البته ببین دیزاین قابل تعمیم به جهان بیرون نیست، ولی یه ایده به ما میده. 5 روز اومدن به افراد یه فیلم پورنوگرافی نشون دادند. افراد رو دو گروه کردند. 4 روز اول فیلم تکراری بود، پس تو 4 روز اول افراد فیلم رو تکراری می دیدن. این آقایون، این خانوم ها. رنج نمره‌ای که ارزیابی می شد بین 4 تا 13، اینجا رنج نمره بین 5 تا 27. روز اول که آقایون فیلم رو دیدن، تو دو گروه بود، جدا بود، ولی خب گروه هر دو تو 4 روز اول فیلم یکسان دیدن. روز اول میزان اروزالشون، برانگیختگیشون، میلشون، علاقه شون به دیدن فیلم 7.73، روز دوم 5.26، روز سوم 4.56 و روز چهارم 5.15. یعنی نگاه کنی تو هر دو گروه یک کاهش علاقه است که قابل فهمه. یعنی اینی که روز چهارم دیگه اون فیلم اونقدر براش جذاب نیست، همون صحنه رو دارم میبینم. روز پنجم فیلم عوض میشه، منتها تو دو حالت عوض میشه. تو یه عده همون دوتا هنرپیشه رو تو نقشای دیگه نشون میدن، یعنی اون آدمایی که میشناختی همون یارو است، همون خانم است، بعد اونو منتقل یه جای دیگه به یه اسم دیگه یا توی محیط دیگه. تو یه عده دیگه رفتارهای جنسی شبیه بود با دو هنرپیشه متفاوت. پس داستان رو فکر کنم گرفتید، این برای آقایون، این برای خانم ها. ببین تو خانم ها همون اتفاق افتاد، واضحا همینجوری که رفت روزال اون فیلم کم شد، فیلم دیگه دلزدگی ایجاد کرد. منتها قشنگی آزمایش اینه، تو آقایون اتفاق جالبی افتاد. اونایی که همون هنرپیشه ها رو دیدن یه مختصری روزالشون رفت بالا نسبت به روز چهارم، ولی وقتی هنرپیشه جدید دیدن یه دفعه روزال خیلی رفت بالا، از روز اولم زد بالاتر. پس پیامی که گرفت اینه که لااقل تو پورنوگرافی بعد 4-5 روز آقایون دوست دارن هنرپیشه عوض شه، یکی دیگه این زوج نباشن، یه عده دیگه باشن. ولی تو خانوما اتفاق جالبی افتاد، عکس اون اتفاق افتاد. یعنی البته تو هر دو حالت اروزال رفت بالا، ولی اروزال خیلی بالاتر زمان اتفاق افتاد که سیم اکتور بودن. این همون دوتا، یعنی مثل این که فامیلیاریتی منجر به افزایش میل جنسی شد. اینا نتیجه گیریشون این بود که در آقایون لااقل در شورت ترم 5 روزه جدید بودن افزایش میل جنسی میده، ولی تو خانوم ها جدید بودن هم افزایش میل جنسی میده یه مختصری، ولی آشنا بودن خیلی مهمتره. یعنی اون آدمی که من باش راحتم، باش آشنا شدم، دیگه با چهرهش آشنا شدم، اون به تدریج میل جنسی رو بالا میبره. و بقیه شاخص ها هم همین ویژگی نشون داد، سکشوال اروزال، فیزیولوژی، کانسرن و غیره. خب ولی این آخه قبول نیست، این یه دونه فیلمه، شما تو اونم تو 5 روز، این تو زندگی واقعی که نیست، یه نوع خیاله، فقط یه یافته کوتاه مدت. یه مقاله مروری پیدا کردم 2015، Role of Partner Novelty in Sexual Functioning. این مقاله چقدر قشنگه، یعنی اسم مقاله جوابگوه، یعنی آدم دیگه اینو که پیدا کردم بودم جواب پیدا کردم دیگه، و مقاله بزرگی هم از 17. ولی نکته که هست اینه که ای خوندمش دیدم همه چی پارادوکسیکال در اومد. یعنی بالاخره این با وجودی که ریویو بود نتونست جواب بده که آخه بالاخره کدومشه. مثلا این چیزا توش در اومد: Sexual desire has been found to decline with relationship duration in women. این یکی هم جالبه، در خانوم ها با طولانی مدت شدن رابطه میل جنسی کم میشه، ولی نه در آقایان. این برخلاف تصور خیلی ها بود، یعنی برخلاف تصور خیلی ها، یه تعدادی مطالعه نشون داده بود که خانوما دچار دلزدگی میشن، دیگه از این مرد خسته شدن، قیافه‌اش، اداش، ولی مرد نشده بود، این برخلاف اکسپکتیشن بود. یا یافته دیگه، اون برخلاف این، هایمان و کالیگ در 5 کشور نشون داد که sexual satisfaction increased with partner duration، یعنی با افزایش دوره آشنایی به تدریج سکسا بهتر میشه. میگه چرا؟ چون با هم راحت تریم دیگه، اون احساسهای منفی رو با هم نداریم، خیلی دیگه با هم خودمونی شدیم، هرچی میریم جلوتر این دیگه پارتنر 20 سالمه 15 سالمه، دیگه من با این سکس خیلی بهتری دارم. در مقابل married woman identified over familiarity as a primary contributing factor to decline in sexual desire. خانوم ها در خیلی از مطالعات گفتن وقتی دیگه با خیلی طرف صمیمی میشم دیگه میل جنسی بهش ندارم. و حتی جالبه، این برخلاف تصورات فرهنگی بود. In fact some women، بعضی از خانوم ها، felt certain، مطمئن بودند که دیزایرشون اگر شریکشون عوض بشه برمیگرده. من میشم مثل 20 سالگی. این درست برخلاف انتظارات فرهنگی بود که آقایون تنوع طلبن، دوها خانوما اینو گفته بودن. از این مرده دیگه خسته شدم، دیگه واقعا بهش میلی ندارم، الان 20 ساله دارم با این زندگی میکنم. یا یافتهای دیگه، مثلا تو همون مقاله نوشته بود که به ازای هر ماه گذشتن از رابطه 2% امکان افزایش رابطه خارج از چیز وجود داره، اکسترا داره. یعنی حساب کنی هر سال که میری جلو احتمالش میشه 24%، همینجور درصد. یعنی که طرف دلش بزنه، بله؟ آره، بعد 4 سال دیگه تقریبا 100%، 2% جمع میشه. یعنی در صورتی که لیو، این یکی منطقه تو منطقه چین و هنگ کنگ و اینا، found that likelihood of extramarital sex decreases with marital duration at a constant rate among women. باز نشون داده و تو خانوم ها با افزایش طول مدت ازدواج امکان رابطه خارج از ازدواج کمتر میشه. یعنی اگه باشه تو سالهای اول دوم میشه، این برعکسه که شریکش اتفاقا خیلی جدیده. یعنی ببین اینا همش پارادوکسیکال، اینا نمیخونه با هم. از یه طرف میگیم مثلا تو آقایون انتظار داری تنوع طلب باشن، ولی با گذشت زمان اتفاقا به اون شریکه بیشتر ارضا میشن. خانم ها برعکس. و بعد از اون طرف شما داری اینو میبینی تو آقایون به ازای هر ماه ازدواج 2% امکانش هست که رابطه با اون صورت بگیره، و از اون طرف تو خانم ها میگه در ماکسیمم ارتباطات تو اوایل رابطه هست، نه اواخر رابطه. یعنی حالا مثلا این چیزای فرهنگی وارد میشه چی هست. این یکی هم یه مقدار عجیبه ولی هست. اینو من چند جا اینو خونده بودم، این مقاله ریویو لایتنبرگ که میگه وقتی 2 ماه از یه رابطه میگذره، بعد از 2 ماه 98% آقایون و 80% خانوم ها درباره یک فرد دیگه فانتزی دارند. یعنی هنگام سکس فانتزی یا آرزو یا دیزایره تو سرشون رقم بالایی، حتی اون مال خانم هاش که میگن کمه 80%. پس یعنی داستان اصلا همش نمیخونه. یعنی بالاخره من خلاصه این مقاله رو هی خوندم اینه واخه اصلا چی دستگیرم میشه، این چند تا چیز در اومد. یافته ها کاملا متناقضن. برخی مدعی کاهش کارکرد با افزایش آشنایی هستند. یعنی میگن وقتی آشنایی با شریکت میره جلو فانکشنال دیگه اوف میکنه، ایرکشن خراب میشه، دیر به اورگاسم میرسه، طرف یا ممکنه پریمچور پیدا میکنه، ارتباطات جنسی دردناک میشن، یا اینکه ممکنه اصلا میل جنسی کم هست. بعضی نیز واضحاً از بهبود ارتباط جنسی یاد میکنن، میگه آره وقتی صمیمیتمون میره بالا، دیگه اینو میشناسم، خیالم بهش راحته، دیگه سالیان سال عادت بهش کردم، اصلا بهترین سکس ممکن متصور با این امکان داره. نظریات متعددی برای تفسیر این امر راه شده که چرا اینجوری؟ چرا تو بعضی یافته ها بالاست، تو بعضی یافته ها پایینه؟ یه اشاره مختصر گفتم شما باید تو ذهنت برای خودت فیلسوف بشی، فکر میکنم اینجاست. شما پیش خودت اولا این سوال فلسفی رو جواب بده. آیا فمیلیاریتی به افزایش میل جنسی منجر میشه یا کاهش منجر میشه؟ راست میگم، من هی شواهد میذارم اینور، شواهد میذارم اونور. میگم که آره واقعا آدم نمیتونه بگه. یه سری به نفع اینه، یه سری به نفع اونه. آیا ما به عبارت دیگر اون کولیج افکت رو داریم یا نداریم تو انسان ها؟ خب نظریات چی میگن؟ یه نظریه خیلی قدر اینو میگه، این طرفدار اینه که با افزایش فامیلیاریتی سکس بهتر میشه. اتچمنت فرتیلیتی تیوری، اتچمنت فرتیلیتی تیوری AFT، این الهام گرفته از نظریات جان بامبیه. اتچمنت فرتیلیتی تیوری اینو میگه، میگه انسان ها وقتی به یکی خیلی اتچمنت عمیق پیدا میکنن سکسشون بهتر میشه. و این سوالی که چرا بعضیا وقتی به یکی نزدیک میشن سکسشون بدتر میشه رو پاتولوژیک میدونه. یعنی معتقده انسان سالم انسانیه که میتونه صمیمی بشه با یکی و وقتی صمیمی شد میل جنسیش به او بیشتر بشه، اگر کمتر شد اون اشکال تکاملی داره. اشکال تکاملیش چیه؟ میگه کودکی آسیب دیده، در کودکی مورد بی‌اعتنایی یا کم عاطفگی قرار گرفته، خیلی ایدئولوژیک میشه. و پیام سادهش اینه، میگه اگه بچه ها رو خوب بزرگ کنی این بچه ها اینجوری میشن که علاقه دارن به یکی صمیمی بشن و افزایش صمیمیت و افزایش میل جنسی منجر میشه. پس attachment fertility theory بسیار سیاسی است. و اتفاقا اگر دولت مردای ایران، اینا که همش میان میگن مثلا ما نگران هستن پاشیدگی روابط و اینا هستیم، بعد میان یه سری کتابای بی سر و ته مینویسن، نمیدونم آموزش زناشویی و نمیدونم هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره، تا گوری نداره. میگه تو کودکی بود بچه‌ای که خوب روش کرده، مدرسه خوب رفته، خوب غذا خورده، خوب بازی کرده، مورد ابیوز عاطفی قرار نگرفته، این وقتی بزرگ شد یکی رو پیدا کرد بهش علاقمند شد، خیلی هم از نظر جنسی به اون میچسبه. ولی اونایی که دمیج چایلدهود دارن، تو کودکی همش استرس کشیدن، هی همش نمیدونم نگران بودن، نمیدونم هی نگران درس و رقابت و اینا بودن، اینا وقتی بزرگ میشن نمیتونن سیکیور اتچمنت جنسی برقرار کنن. اگه این نظر درست باشه، اولا میگه اونایی که با افراد غریبه دوست دارن سکس کنن بیمارن، یعنی باید شما با آدم خیلی نزدیک ارتباط برقرار کنید. و ثانیاً این مسئله شون برمیگرده به کودکیشون، نه اینی که نمیدونم چی کردم. و خیلی از معتادها این میتونه توضیح بده قضیه رو، یعنی شما ببین مثلا خیلی از اختلالات کارکردی میبینی، ولی میگه خب شما یه آسیبی تو کودکی دیدی، این آسیب شما رو مستعد مصرف مواد کرده و از یه طرف مستعد این پاتولوژی کرده که تو صمیمیت عمیق نمیتونی میل جنسی داشته باشی، یا به همین دلیل در واقع هی لنگ میزنی، هی میمیزش کردن متادون مثلا. این نیست داستان، خیلی قشنگه، ولی خب این اتچمنت فرتیلیتی تیوری باید در واقع اثبات بشه. ما هنوز در اثباتش دوچار اشکالیم. و البته من که نظریه رو خوندم یه جاهایش هم به دلم نچسبید. مثلا میگفت همه اینا هم برمیگرده به اینی که انسان رو دو پا راه میره. مثلا این چه ربطی داره حالا رو دو پا راه میره؟ میگه وقتی رو دو پا راه میری بچه نارستر به دنیا اومده. چون راست میگه حیوانات تا بچه‌شون به دنیا میاد خود بچه راه میفته راه رفتن. در صورتی که بچه انسان تا به دنیا میاد نمیتونه راه بره. یه سال دو سالی طول میکشه. برای همین همیشه باید بچه بغل میشده. و به همین دلیل نیاز بوده که زن و شوهر با هم بچه رو بغل کنن، یعنی اینا با هم متصل باشن. پس در نتیجه شوهرای خوب شوهرای بودن که اتچمنت عمیق به همسرشون داشتن. همچین مقدمه ای داره. حالا این مقدمه رو شما میخوای قبول کنی یا نه، من هرچی فکر کنم رو دو پا راه رفتن چه ربطی به مثلا میل جنسی پیدا میکنه، ولی توی این نظریه اینو میگه. نظریه رقیبینه، اینم جالبه. یه زمان خواستید این به نظریه ژن خوبم معروفه، گود ژن هایپوتزیس. اینها اینه، ببخشید زمین کجا را کنم اشتباه کردم، اینه Good Genes Hypothesis، نظریه ژن خوب. ببخشید این پرید اینجا چون جا بجاش کرده. نظریه ژن خوب اینو میگه، این اصلا رابطه با آقازاده ها نیست، یعنی بهشون بر نخوره، ولی این میگن یارو ژن خوب داره، اتفاقا اینجا بهش رو کنی یه دفعه بادش میخوابه، چون خیلی آوتکام بدی داره ژن خوب. اونم داستانش اینو میگه، میگه انسان‌ها دو نوع استراتژی سکسی دارند، شورت ترم لانگ ترم. میگه اونایی که لانگ ترم دارند میل جنسیشون مستهلک میشه به نفع اتچمنت. و این نظریه میگه اگر شما و دنبال کسی هستی که تا ابد باهاش بمونی، سکس ارزش خودشو از دست میده. برای همین خیلی جذابیت‌های ظاهری و اینا اهمیت نداره. در صورتی که اگر دنبال شورت ترم میتینگ هستی، میری دنبال ژن خوب. و ژن خوب تو تعریف بیولوژیک اونایی که فیزیک بهتر دارن، یعنی چهره قوی است، بدن دفورمه نیست، نمیدونم از نظر صفات جنسی ثانویه خیلی محبوب‌ترن، یعنی اندام سکسی دارن خیلی ساده. و در واقع معتقده که جهان بشر یه جهان دوالیسته، دوگانه است. تو شورت ترم بسیار سکشوالیتی مهمه و فامیلیاریتی مهم نیست، در لانگ فامیلیاریتی مهمه و سکشوالیتی مهم نیست. برای همینه که شما یه کاپل های رو میبینی که خیلی هم با هم خوبن، منتها تعجب میکنی میگه آخه شما دوتا اصلا تجسم اینی که اینا با هم ارتباط دارن کندشاوره، یعنی فیلم پورنوشو بسازی همه دیسکاس میشن. میگه ولی ما خیلی سکسمون خوبه. میگه آره، برای اینکه اینا لانگ ترم نگاه میکنن. در مقابل اون شورت ترم میتینگ استراتژی تنوع طلبی بسیار بالاست و به دنبال پارتنرهایی هستند که بدن قرینه دارند، سیمتریک دارند. و این مثال در واقع قرینگی با لاابالیگری جنسی میتونه بخونه. پس قرینه فوش بهتریه به یکی میخواد بدید ماده قرینه، یعنی این که این پرامسکوسه، یعنی تکانه های جنسیش بیشتر شورت ترمه و دنبال این. اون دیگه فامیلیاریتی عامله دیسپروبه، یعنی وقتی با یکی آشناتر میشه، میفهمه خونش کجاست، با خانوادهش آشنا میشه، معاشرت خانوادگی پیدا میکنن، میل جنسی میاد پایین، دیگه به اون میل نداره. و یکی میل داره که فقط یه اسم ازش میدونه. و این استراتژی متفاوت انسانها رو بیان میکنه. خب داشتم میگفتم که ما خیلی منتقد نظریه ماسترز اند جانسون بشه. نظریه خیلی بهتری که بعد از ماسترز جانسون اومده کار اینه، روزماری باسون. و این نظریه رو اسمش رو بنویسید و من فکر می‌کنم بخونید، به خصوص برای خانم‌ها، یعنی میل جنسی تو خانم‌ها رو خیلی خوب توضیح میده. روزماری باسون تفاوتش از مسعود بن جانسون اینه. ببین نکات قشنگی که البته آقای دکتر دانشمند دکتر فرودی هم بهش اشاره کردن. میگه اولا ارتباطات جنسی برخلاف اینی که اون نوع کلاسیک است میتونه همه این نوعا باشه. یعنی این ورژنای عجیب غریبو داشته باشه. مثلا ورژنش چیه؟ بعضیا میان ارتباط جنسی دارن هیچ وقت اورگاسم نمیشن. تو تمام. میگه این طبیعیه. یه درصدی کاملا اینجوریه. یعنی اصلا اورگاسم تجربه نمیکنه. فقط یه برانگیختگی میبینن و بعد برانگیختگیشون هم آروم آروم میره بالا، آروم آروم هم کم میشه. خب این نوع تیپیک مسترز اند جانسونی بود که اول. این یکی جالبه، میگه مثلا اول کار اورگاسم میشه، تازه بعد اورگاسم هست، تو اون مرحله رزولوشن، تو اون مرحله که اورگاسم شده خیلی احساس خوب داره. میگه من اصلا سکتر اونجاشو نمیخوام، من اون بعدشو میخوام، اون آرامش بعدشو میخوام، اونی که مثلا اون برای من بیشترین لذت سکشوال رو داره. یعنی برخلاف مسترز اند جانسون که فکر میکرد باید حتما اورگاسم پیک ارتباط باشه، پیک ارتباط اون آرامش و خوابیدن بغل همه که بعد مثلا یه ذره صحبت میکنن، حرف میزنن و اون براشون. یا بعضی دیگه دیدن که اصلا همش مکرر اورگاسم وسط اصلا عجیب‌تر. و یه عده دیگه هم که میگه اصلا اورگاسم نمیشن ولی به شدت برانگیخته میشن و اون برانگیختگی رو دوست دارن، نه ارتباط جنسی رو. پس پیام اول روزماری باسون اینه که اون ورژن کلاسیک ارتباط جنسی رو شما اقلیت بدونید. یعنی ورژنای خیلی متنوعی میتونه باشه. دومین تمایز روزماری باسون از نظریات کلاسیک که ارزش داره، میگه نظریات کلاسیک همش رو spontaneous desire بحث میکنن، یعنی میل خود به خودی، در صورتی که این میگه بیشتر desire به خصوص توی خانوم ها receptive desire. receptive desire یعنی میگه من اصلا میل جنسی ندارم، ولی وقتی وارد یه دیالوگ کلامی با جنس مخالف میشه و وارد یه سری میشه گفت ارتباط عاطفی میشه، اون موقع میل درست میشه. برای همینه که پیام سادهش اینه که خانوم ها ذاتاً سرد مزاجند، مگر اینکه یاد بگیرن و توسط شریکشون به این جهان دعوت بشن. پس خیلی از اینایی که شما میبینی میگه سرد مزاجی داره یا اصلا توانای جنسی نداره، مثل اینه که شما بگین خب یکی آوردی مثلا اصلا انگلیسی نمیتونه حرف بزنه، خب برای اینکه انگلیسی یاد یاد ندادن، ذاتاً نداره اینو. و معتقد سکس اینجوری شروع میشه، اول نوتراله، یعنی انسان‌ها اول میل جنسی ندارن، به خصوص خانم‌ها اصلا میل جنسی در کار نیست، یعنی اول کار زندگی آسکشواله، ولی یه سری نیازهای نانسکشوال رو میدونه. مثلا نیاز نانسکشوال یعنی چی؟ یعنی من تنها، من دوست دارم یکی باشه باش حرف بزنم، من دوست دارم یکی باشه مثلا با هم بریم، من دوست دارم یکی باشه مثلا به هم کمک کنه تو درسام، این میشه نانسکشوال. بعد که نیاز نانسکشوال میشه، کم کم اویر میشه که این میتونه سکشوال بشه، منتها باید آمدانه این کارو بکنه. یعنی آمدانه حس کنه که حالا که تو به من خوب درس میدی، تو مثلا تو درسام کمکم میکنی، اومدی نمیدونم به من راهنمایی کردی، نمیدونم همکلاسی خوبی برای من بودی، این که نمیدونم اومدی مشکلات فردیم و مثلا من نگرانی هایی که داشتم راجب مثلا فرض کن خانواده هم نگرانی داشتم راجب مثلا ماشینم، اینا رو برام حل کردی، من به صورت آمدانه به تو شروع میکنم سکسی فکر کردن. یعنی این فاز عمدیه و بعد سکشوال اونجا اتفاق میفته. یعنی میگه وقتی که این اومد مثلا کمکم کرد، اومد به مثلا برز این وسیله من رو راه نمایی کرد، اون لحظه من یه مقدار احساس کردم ژنیتالیام داغ شد، ولی این هنوز کافی نیست، باید اویرنس سکشوال پیدا که یعنی این داغ شدن ژنیتالیا یعنی من بهش میدید و همه اینا میتونه از هم جدا بشه. و وقتی شما اون گرم شدن تو ناحیه ژنیتالیا اتفاق افتاد و عمدن فکر کردی میل جنسیه، اون موقع وارد رابطه جنسی میشی باش. و وقتی وارد رابطه جنسی شدی، اگر از اون رابطه لذت بردی، اونو تو خاطراتت نگه میداری و باعث میشه دفعه بعد دوباره اون کارو کنی. پیام سادش اینه، سکس یاد گرفته میشه و اول کارم نه به نیت سکس، به نیت نزدیکی دیگه. پس ببین چه دنیای پیچیده‌ای داره. و حالا شما خیلی راحت میتونید فکر کنید که این زوجایی که معتادن اصلا هیچ وقت این فرآیند رو طی نکردن. یعنی هیچ وقت اون یادگیریه صورت نگرفته، اون فرآیند و ممکنه یه سال دو سال طول بکشه. در صورتی که مسترز اند جانسون اصرار داشت که میل جنسی با بلوغ و بالا رفتن هورمون‌ها افراد دلشون سکس می‌خواد. و بشر داره اینو من میکنه. این دستگی داره برعکس میگه، میگه بشر معمولا سکس دلش نمیخواد، به دلایل غیر سکشوال به هم نزدیک میشن. وقتی به دلایل غیر سکشوال به هم نزدیک شدن،
شروع میکنن کم کم
اون رابطه رو سکسیش میکنن و باید اویر بشن از اینی که این وقتی با من حرف میزنه نمیدونه چرا قلبم تون میزنه، و بعد این اویرنس از بدن رو هم باید داشته باشن، و بعد اینا منجر بشه به ارتباط جنسی. و به عبارت دیگر میبینی یه چرخه خیلی پیچیده ای رو درست کن. روزماری باسون به کمک این سعی میکنه توضیح بده که آره فامیلیاریتی چجور نقشه. این شکلی توضیح میده، میگه اسپانتینوس دیزایر با فامیلیاریتی کم میشه. اسپانتینوس دیزایر بخشی از دیزایر ماست. اسپانتینوس دیزایر یعنی یه نفر یه صبح پا میشه میگه کاش امروز سکس بگیرم، همین میشه اسپانتینوس دیزایر، و بعد میگرده یه شریک پیدا میکنه. میگه فامیلیاریتی علیه اسپانتینوس دیزایر. اسپانتینوس دیزایر رو بیشتر آقایون باش آشنا هستن، و اول یه دیزایر هست، بعد یک اروزال هست مثلا ایرکشن هست، و بعد از روی این نتیجه میگیره که من الان میل جنسی دارم، در صورتی که تو خانم ها بیشتر ریسپتیو دیزایره. به همین دلیل اینکه فامیلیاریتی چه جور منجر به این قضیه میشه، میگه باید وارد اون بازی شی. اگر اون بازی درست پیش بره، هی بازی بهتر میشه، میل جنسی بیشتر میشه. اگر بد پیش بری، سرنگون میشه و میل جنسی از بین میره، فقط اسپانتینوس دیزایر میمونه. اسپانتینوس دیزایر یعنی اون میلی که طرف تو خواب داره، اون میلی که صبح از خواب بیدار شده احساس جنسی داره و براش مهم نیست که، فقط یک نوع استیمولیشن جنیتال میخواد. میگه اون با فامیلیاریتی کم میشه. درست. و یه پیام قشنگ از این نتیجه میگیریم. میگه اگر رابطه دو زوج، یک زوج متکی بر اسپانتینوس دیزایره، این خطر رو داره که با گذشت زمان بدتر شه. یعنی پیام سادش اینه، زوجین به کمک اسپانتینوس دیزایر ممکنه به هم نزدیک شن، ولی لازمه به کمک ریسپتیو عمق ببخشن. اگر عمق نبخشیدن، بعد از یه مدت دچار سکشوال بورده میشن و هیچ کارش هم نمیشن، دیگه اوضاع تمومه، یعنی باید قضیه رو تعطیلش کنن. و در واقع او معتقده که این سه سندروم، هایپوسکشوال دیزایر دیزوردر، فیمیل اورگاسمیک دیزوردر و فیمیل سکشوال اروزال دیزوردر، فیمیل سکشوال اروزال دیزوردر، این سه تا با هم رشد میکنن. جالبه، مخفف این نمیشه فساد، یعنی اختلال برانگیختگی خانم ها ذاتن فساد انگیز است. اینجا نوشته فیمیل سکشوال اروزال دیزوردر، و اینا هستن که در واقع با هم حرکت میکنن. پس گود جینز رو هم متوجه شدیم. حالا اومدن گفتن خیلی خوب، پس بیاین ببینیم یه سری کاپل هایی که بعد از یه مدت خانومه کاملا بی تفاوت شده، یعنی میگه دیگه اصلا میل جنسی ندارم، تو اینا چه چیزایی هست. لیتریچر رو که نگاه کردم چند تا مقاله خوب پیدا کردم، مقالاتی که خیلی سایتیدن، مثلا Why did passion wane؟ چرا اون هیجان از بین رفت؟ A qualitative study of married women's attribution to decline in sexual desire. وقتی با اینا صحبت کردن، اومدن یه تعدادی خانوما رو جدا کردن که گفتن شما چیه؟ گفتن من اصلا میل جنسی ندارم. صفر، زیرو. گفتن خب اگه میشه بوده آره دیگه اینجوری. اومدن ببینن که اینا چه ویژگی‌هایی دارن. کاهش شدید میل جنسی. اولین چیزی که دیدن خیلی موثره اینه، نهادینه شدن ارتباط. میگن وقتی ارتباط نهادینه میشه، سریعاً اون ریسپتیو دیزایر از بین میره. نهادینه یعنی طبق تعریف یعنی چی؟ یعنی اینی که وظیفه است دیگه، مثلا جزء چارچوبه، institutionalized. مثلا شما فرض کن طرف اینو میگه که آره خب من دیگه واقعا باید وظیفم ارتباط جنسی، طبق قانون من باید این ارتباط رو داشته باشم. یا چیز جالبی که میگفتن اینه که دیگه توش هیچ گونه غیر عادی وجود نداره، یه روتینه مثلا هفتگی یه باره که ما نرم شده تو. دومین چیزی که به کاهش میلشون منجر شد اوور فامیلیاریتی، بیش آشنایی. یعنی وقتی خیلی با هم زمان میگذرانید، خیلی تو دل هم هستید و از همه چی هم خبر دارین، دیده بودن میل کم میشه. یعنی این یافته بود که توی این زوجها مطرح شده بود. و جالب بود که میگفت بعد از یه مدت این حس رو میکردن که دیگه فردیت نداریم. یعنی چه بسا پس اون داستان اینی که همه چیمون با هم شریکیمون و همه چیمون مال همه و همیشه با همون، این اتفاقا به ضررشون تموم شده بود. یعنی اتفاقا اون جدا بودنه به نفعشونه. و نقش های غیر جنسی شده، مثلا خیلی هاشون میگفتن من نمیتونم هم مادر باشم هم همسر باشم، یا مثلا نمیتونم هم مدیر مثلا یک مؤسسه باشم هم همسر باشم، هم نمیدونم دانشمند پژوهشگر باشم هم ارتباط جنسی داشته باشم، و وظایف دیگه هم خیلی زیاده، تو دو لیست خیلی زیادی دارم. و جالبه توی نقش‌های غیر جنسی شده یه درصد زیادی هم lack of self desirability رو مطرح کردن، یعنی خودم هم حس میکنم دیگه جذاب نیستم، نمیدونم هیکلم دفرمه شده، نمیدونم احساس میکنم. و جالب بود با گذشت زمان حتی بیشتر خودم رو میپوشوندم، برای اینکه نگران بودم که مثلا این همه بدنی که شلوغل و دفرمه و اینا شده کم تر دیده بشه. ولی چیز عجیب این بود، یافته خیلی عجیب، بیشتر شرکت کنندگان رضایت تام از رابطه خود. یعنی عجیبه، یعنی پرسیدن که خب این رابطه میخوای تمام بشه؟ میگه نه ما اتفاقا خیلی هم با هم سمیم. و پیامی که بعداً در اومد اینه که پس یه اصلاحیه رو روزماری باسون اومد، و اون اصلاحیه این بود که نیازی نیست کانفلیکتی اون تو باشه. دقت کردیم جز عوامل اصلی این نبود ازش بدم میاد، آدم بدجنسیه، آدم نمیدونم اذیت کنیه، آدم نفهمیه، آدم خسیسیه، صرفا این بود که آره حس میکنم دیگه خیلی با هم صمیم میشدیم. و این پیام رو میده که در واقع وقتی دیگه خیلی افراد نهادینه میشه ارتباطشون، اون ارتباط میمیره. و جالب بود که باز تو مطالعات دیگر اینو گفته بودن، مثلا این یکی از دلایل دلزدگی جنسی تو خانم ها این بود، مرد خیلی سر به راهه، شایع ترین دلیلی که دیگه بهش میل ندارن complacency، خیلی هرچی میگی من همینجور سرش انداخته چشم. یعنی من دیگه اصلا ببین شایع ترین دلیلی که ازش دلم زده شده اینه که خیلی دیگه کامپلیسنسه بابا، اصلا اونجوری نشه تو سر میره هر چی بهش میگی اینو بذار اون وسط، اینو اصلا خیلی بچه، یعنی اصلا دیگه مثل بچه نمیزه نوکر آدم شده. و این اتفاقا روزاله رو خراب کرده بود. و ببین نگاتیو ویوز اف پارتنر، یعنی دید منفی به پارتنر خیلی نقش عمده نداشته، اینه که بد جنسه، بد نیته، شروره، آدم نمیدونم کلاشی، بیشتر اینی که سر به راه خیلی هست، هیچ تمامی همون که فقط چون نشسته اونجا هرچی بشتیم که انجام کامپلیسنسی کامپلیسنته، اصلا انرژیتیک نیست، اصلا همچین تیز و بوز نیست، برنده نیست، دو همینجوری مثلا ملوسه فقط. و توی اون بر نگاه کن، توی آقایون جالبه که نگاتیو ویوز اف پارتنر با خیلی نیست، مثلا اوور فامیلیاریتی بیشترین دلیل بوده، و اینی که خیلی سر به راه هست. و پور سوشال پور سکشوال اسکیلز، مهارت‌های جنسی خیلی زیادی نداره. پس می‌بینید که پیامی که از اینجا دریافت می‌کنیم اینه، میتونه روابط خیلی سرد بشه بدون اینی که پاتولوژی عمده توش باشه. یعنی شما نباید فکر کنید حتما اینا یه گیر عجیب غریبی با هم دارن، نه، یه سری آدم شلووله همینجوری چیزن که با هم همینجوری دیگه عادی میشن و این سکشوال بورده. خب حالا این دیگه چند تا آمار هست، در آمار ریز وقتمون تموم شده. این مصادف شد این یافته ها با کتاب خیلی پرفروشی نوشته استر پرل که اسمش بود Mating in Captivity. این اصطلاح تو باغوش به کار میبرن، میگن جفتگیری در اسارت، میگن خیلی از حیوانات تو باغوش جفتگیری نمی‌کنن. و اینو برای کتاب خودش بیان کرده و اشارهش اینه که آره در واقع اگر شما تلاش نکنید، هر چقدر هم صمیمی باشید، هر چقدر هم با هم هیچ اختلافی نداشته باشید، هر چقدر هم به هم هیچ حس منفی نداشته باشید، به تدریج رابطه میمیره، یعنی رابطه جنسی میمیره و فانکشن جنسی میاد پایین. یعنی باید حواست باشه، در نتیجه باید اکتیولی تلاش کنید که این رو شناور نگه دارید. و اینی که ما اصلا بعدمون نمیاد، من هیچ خشمی بهش ندارم، هیچ دشمنی بهش ندارم. و جالبه تو همین موردی که دیدین رابطه صفر بود، جالب بود یه تعداد، یه درصد قابل توجهی درصد چند یادم گفته بودن در هر حال ولی این مرد ایدئال زندگی، یعنی وقتی فکر می‌کنم از این بهتر چه تو ذهنم ندارم. این جالبه، یعنی نشون میده که میتونه این فرایند بمیره بدون اینی که هیچ خشم و نزاع و دشمنی با هم باشه. پس من جنبندگی کنم و چون وقتم دیگه بیش از حد استفاده کردم، نقش آشنایی در روابط جنسی هنوز مبهم و ناشناخته. اینکه وقتی خیلی افراد با هم صمیمی و آشنا هستن خراب میشه اوضاع یا بهتر میشه. اعتقاد به تاثیر اون در کارکرد جنسی رو به افزایشه، فقط اینو میدونیم. که دیگه اونجور بیولوژیک به ارتباطا نگاه نمیکنن که هورمونت پایینه، این مال داروهایی که میخوری، میگن رابطت یه جوری ایراد داره. منتها ایراد داره معنیش نیست با هم دشمنی یا دعوا داره، ظاهرا در برخی مخرب و در بعضی کمک کننده است. این آشناییت نزدیک بودن در عده‌ای هرچند باعث کاهش کارکرد جنسی میشه، اما باعث آسیب به سلامت روان نمیشه. یعنی شما پس باید بپذیری یه تعدادی آدم هستن که با همیش دشمنی ندارن ولی کاملا اصلا زندگیشون سکسلسه. و بالاخره برای عده‌ای که نقش مخرب داره راهکارمون چی باید باشه؟ یعنی برای اینی که افراد دوست دارن دوچار میتینگ این کپسیلیتی نشن باید چه کرد؟ نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که باید کاری کرد. یعنی باید سعی کنن شناور نگرش دارن، ولش کنن رسوب میکنن و هیچ دلیلی هم نداره. یعنی شما نباید فکر کنی که این چون آدم بدخواهیه، این چون نمیدونم همش خودخواهه، این آدم نمیدونم مزخرفیه، این باعث خودش. نه، افراد میگن خیلی هم با هم خوبیم و اصلا هیچ مشکلی هم با هم نداریم، ولی حس میکنیم دیگه خب اصلا دیگه هیچ میلی به جنسیت نداریم. و اینو به غلط خیلی از اونها استدلال کار کرده میبینن. یعنی میرن DSM رو میخونن، میگه نداشتن میل جنسی برای 6 ماه میگه ما داره، نداشتن ایرکشن برای 6 ماه میگه واسه اینم داره، و یه لیست بلند بالا درست میشه، هی میاد کلینیک و شما هم دارو میدی خوبم نمیشه، ولی در این حال میبینی که اون وسط هی داره میچرخه. خب پس این پایان عرایض بنده بود. فقط پس امیدوارم این ذهنیت دینامیکتون رو بگیرید از این قضیه. به این راحتی ها نیست یه تشخیص بذارید یه دارو بدید، اینجوری نیست. دینامیک خیلی پیچیده‌ای.